سلام، ساعت ده شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شماستم. در آغاز خبرها. کمیته ملی تحقیقات روسیه امروز گفت که شمار تلفات تیراندازی شب گذشته به سالن کنسر در مسکو به 133 تن رسیده است. از سوی دیگر یک مقام ارشد امنیتی گفته که 11 نفر به شمول 4 مرد مسلح مشکوک در پیوند به این حمله بازداشت شدند. مقام های صحی گفتند که بیش از 120 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک پیامی از قبل ضبط شده که توسط کرملین امروز منتشر شد ادعا کرده که عاملان حمله تلاش کردند که در اوکراین پنهان شوند، اما یک مقام ارشد اوکراینی گفته که کیف در حمله مسکو دست ندارد. پوتین فردا یکشنبه 24 ماه مارچ را ماتم ملی در روسیه اعلام کرده. در یک خبر دیگر داریم که در افغانستان وزارت خارجه حکومت طالبان حمله شب گذشته در مسکو را محکوم کرده و آن را تروریستی خوانده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق امروز نوشت که این حمله نقض آشکار معیارهای بشری است. در ادامه گفته شده که داعش تهدید برای همه منطقه است و از کشورهای منطقه خواسته شده تا موضع هماهنگ، روشن و قاطع در برابر چنین رویدادها اتخاذ کنند. مقام های محلی طالبان در هلمند میگویند که 3 کودک در انفجار سرگلوله منفجر ناشده در این ولایت کشته و 2 تن دیگر صبح امروز زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در ولایت هلمند در اعلامیه گفت که در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند رویداد زمان رخ داد که کودکان با سرگلوله بازی میکردند. در اعلامیه گفته شده که قربانیان شامل یک دختر و 2 پسرند. نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که دستورهای بی‌رحمانه و تبعیض‌آمیز طالبان علیه زنان و دختران این کشور را فقیر و متکی به کمک نگه می‌دارد و خانواده ها را مجبور به ترک افغانستان می‌کند. رینا امیری در شبکه اکس نووقت امروز نوشت که تجلیل از سال جدید تعلیمی که مکتبها بدون حضور دختران بالاتر از سن 12 باز شده رنج‌آور است. خانم امیری افزوده است که جهان از درخواست‌ها برای لغو فرامین طالبان حمایت می‌کند. فرامینی که به گفته او توانایی بیش از 50% جمعیت کشور را نابود می‌کند. وزارت معارف طالبان سال جدید تعلیمی را در افغانستان طی مراسم به روز چهارشنبه هفته گذشته اول حمل 1403 افتتاح کرد. در این مراسم هیچ زن و دختر حضور نداشت و مقام‌های طالبان نگفتند که مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه چه وقت بازگشایی خواهند شد. و مجلس سنای ایالات متحده بودجه انکشافی 1.2 تریلیون دلار را تصویب کرد و به این ترتیب مانع توقف فعالیت بعضی از بخش‌های ادارات حکومتی شد. این لایحه اوایل امروز تصویب شد و برای توشیح به رئیس جمهور جو بایدن فرستاده می‌شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه افزایش شمار تلفات حمله داعش به سالن کنسر در مسکو. مقام ها می گویند تعداد جانباختگان به بیش از 130 تن رسیده. داعش چرا در روسیه حمله کرده؟
فکر میکنم مهم است که نگاه کنیم به موقفهایی که روسها در طول سالها گرفتند که باعث نگرانی دولت اسلامی شده است.
توریست است و برازو مسکو، کابل، قندهار، دشت برچی، نیویورک مطرح نیست.
در مسائل افغانستان میشنوید که سازمان عفو بین الملل از بسته ماندن مکتب ها بر روی دختران در افغانستان بار دیگر انتقاد کرده. دختران محروم از آموزش چی میگویند؟
ما با دیدن این که همصنفانمان که پسر هستند دوباره به مکاتبشان بازگشتند سخت رنج میبریم، چون این حقی است که از ما سلب شده است.
و در برنامه زن و زندگی
شاورما رقم که غذا پخته میکنم فی میگیره سرش نگی شور است که بی نمک است که ای خراب است بیخی رای خود گم کردیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. بار دیگر سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 2:05 شب به وقت افغانستان شد. برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در ادامه واکنش ها به حمله مرگبار در سالون کنسر در حومه مسکو، وزارت خارجه حکومت طالبان نیز این حمله را محکوم کرده. کمیته ملی تحقیقات روسیه اعلام کرده که شمار تلفات حمله به 133 تن رسیده. سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که حمله مسکو تخطی آشکار است تمام معیارهای بشری است. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه حکومت طالبان حمله اخیر گروه موسوم به دولت اسلامی داعش در مسکو را که هین اجرای کنسرت بر $1 صورت گرفت محکوم کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در صفحه ایکس خود نوشته است که آنان این حمله را تخطی آشکار از تمام معیارهای بشری می دانند. او افزوده است که داعش که افراد ملکی را در افغانستان و جهان هدف قرار می دهد یک بار دیگر واضح ساخته که یک گروه در دست سازمانهای استخباراتی است که هدف آن بدنام کردن اسلام و ایجاد تهدید برای تمام منطقه است. بلخی این را هم نوشته است که نیاز است تا کشورهای منطقه بر ضد این گونه رویدادها هماهنگ شده و یک موقف واضح اختیار کنند. تلفات حمله مسکو که در شهر کرکیوس و هنگام اجرای یک کنسرت صورت گرفته با ده ها رسیده و آمار تلفات آن هر لحظه در حال تغییر است. جبهه های موسوم به مقاومت ملی افغانستان و آزادی افغانستان که مخالف نظام حکومت طالبانند نیز حمله مسکو را محکوم کردند. این دو جبهه در اعلامیه هایی که در صفحات ایکس خود منتشر کردند نوشتند که مردم افغانستان از سالها بدین سو قربانی دهشت افغانی اند و درد و خطرات حملات دهشت افغانی را در هر نقطه جهان احساس می کنند. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در صفحه ایکس خود این حمله را یک عمل دهشت افغانی خوانده و با قربانیان این رویداد ابراز غم شریکی کرده است. برخی آگاهان امور امنیتی از جمله محمد صادق شینواری میگوید برای مبارزه در برابر داعش نیاز است که یک اجماع منطقوی شکل بگیرد.
مبارزه در مقابل داعش لازم و ملزوم است که باید استخبارات روسا و چینایا با ایرانا دست به دست می توانند که داعش را در منطقه سرکوب بکنند. در غیر آن داعش بزرگترین دردسر را برای منطقه آسیای میانه و همچنان چین و روسیه ایجاد می کنه.
حکومت طالبان در حال حمله داعش بر مسکو را محکوم کرده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش با تاریخ دوم ماه حمل در مقابل نمایندگی کابل بانک در کندهار یک حمله خونین را انجام داد. این حمله از سوی شورای امنیت ملل متحد، سازمان‌های مختلف بین المللی و کشورهای مختلف محکوم شد. با نقل از منابع محلی در ولایت کندهار در این حمله 21 تن کشته و 51 تن دیگر زخمی شدند. این در حال است که پیش از این نیز طالبان ادعا کرده بودند که شاخه ولایت خراسان گروه داعش را در افغانستان سرکوب کردند. قابل ذکر است که این گروه پیش از این نیز مسئولیت چندین حمله خونین دیگر را در کابل و ولایت‌های مختلف افغانستان به عهده گرفته است.
شمار جانباختگان حمله شب گذشته بر یک تالار کنسر در مسکو به 133 تن رسیده. با گفته مقام ها بیش از 120 زخمی رویداد در شفاخانه ها تحت درمان قرار دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا یکشنبه را در آن کشور ماتم ملی اعلام کرده. بیشتر در این گزارش.
با گفته کمیته تحقیقات ملی روسیه یک تعداد این افراد در فجر کشته شده و یک تعداد دیگر به خاطر دودی که از آتش سوزی بعد از حمله بلند شده بود نفس کشیده نتوانسته و جان دادن. این کمیته می افزاید که حمله کنندگان در کنار اسلحه مواد آتش افروز هم استفاده کردند. مسئولین امنیتی هنوز هم در تلاش بازداشت حمله کنندگان هستند و در این مورد بسیار معلومات اندک است. رسانه های روسیه از قول الکساندر پورتنیکوف رئیس اداره استخبارات فدرالی روسیه FSB خبر دادند که تا حال 11 نفر در رابطه با این قضیه دستگیر شده که 4 نفر آنها حمله کنندگان مظنون هستند، اما پورتنیکوف بیش از این معلومات نداده است. در اعلامیه دیگری که از سوی کمیته تحقیقاتی نشر شده آمده است که 4 فرد مشکوک در منطقه بریانسک بازداشت شدند. این منطقه در سمت غرب مسکو موقعیت دارد که با اوکراین و بلاروس هم سرحد است. خبرگزاری اینترفاکس روسیه از قول مقامات اداره استخبارات فدرالی روسیه خبر داده که گفته 4 فرد دستگیر شده به سمت سرحد اوکراین در حرکت بودند و آنها با منابع در داخل اوکراین در تماس بودند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با مناسبت این حمله فردا یکشنبه را در سرتاسر روسیه ماتم ملی اعلان کرده. پوتین در یک پیام به این مناسبت که از قبل ثبت شده بود گفت عاملین این حمله مجازات خواهند شد. در این سخنرانی که 18 ساعت بعد از حادثه نشر شد، رئیس جمهور روسیه این حمله را یک حرکت تروریستی و وحشیانه خواند و ادعا کرد که حمله کنندگان تلاش داشتند که به اوکراین بروند و اوکراین هم راه را برایشان باز مانده بود. اما یک مقام بلندرتبه اوکراینی بعد از حمله مسکو گفت که کیف در این حادثه دست ندارد. حمله بر تالار کنسرت در مسکو ساعت 7:30 شب گذشته صورت گرفت و رسانه‌های روسی خبر دادند که 5 نفر در این حمله دست داشتند که با اسلحه اتومات مجهز بودند. بعد از حمله در رسانه‌های اجتماعی ویدیوهای به نشر رسید که دیده می‌شود حمله کنندگان به این تالار که 6200 چوکی دارد داخل می‌شوند. چند ساعت بعد از حادثه گروه دولت اسلامی از طریق تلگرام خبر داد که حمله بر این تالار در مسکو را افراد این گروه انجام داده و حمله کنندگان سالم به محل‌های خود برگشتند. سرمنشی ملل متحد انتونی گوتریش و رهبران ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ترکیه، ایتالیا، اتحادیه اروپا و یک تعداد دیگر رهبران جهان این حمله را محکوم کردند. بعد از حمله در این تالار آتش‌سوزی به عمل آمد و یک بخش سقف تالار فرو ریخت. کارمندان وزارت حالات اضطراری روسیه هنوز هم مشغول پاککاری منطقه می باشند و اگر اجساد در زیر آوار باشد بیرون کنند. بعضی از مقامات که نامهایشان گرفته نشده و بعضی از صفحه های تلگرام که گفته می شود وابسته به اداره خدمات امنیتی روسیه هستند ادعا کردند که یک تعداد از حمله کنندگان از تاجیکستان هستند و یا تاجیکانی هستند که تابعیت روسیه را دارند. وزارت خارجه تاجیکستان این ادعاها را رد کرده و فهرست را با جزئیات درباره کسانی نشر کرده که ادعا شده در این حملات نقش داشتند.
مسئولیت حمله شب گذشته به تالار کنسرت در مسکو را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. داعش چرا در روسیه حمله کرده؟ این سوال را از مایکل کوگلمن، مدیر مؤسسه آسیای جنوبی در مرکز ویلسون پرسیدیم.
فکر میکنم مهم است که نگاه کنیم به موقفهایی که روسها در طول سالها گرفتند که باعث نگرانی دولت اسلامی شده است. اول از همه اقدامات روسیه در چچن و در افغانستان وجود دارد. دولت اسلامی این را دلیلی میداند که روسیه اساساً گامهایی برداشته است که در حد تهاجم علیه جوامع مسلمان و خاک مسلمانان است. حمایت روسیه از ایران، حمایت روسیه از بشار اسد در سوریه و کمپاین نظامی روسیه علیه جنگجویان داعش در سوریه. این واقعیت هم است که گروه واگنر نیروی اجیر روسی در بخشای از افریقا جنگجویان داعش را هدف قرار می دهد. و همچنین اخیراً روسیه از طالبان که رقیب سرسخت داعش در افغانستان هستند حمایت نشان داد. همه اینها به نظر من استدلال های قانع کننده برای این است که چرا داعش واقعاً می خواهد به دنبال اهداف در روسیه باشد.
مایکل کوگلمن مدیر بخش آسیای جنوبی در مرکز ویلسون بود که به این سوال پاسخ داد که داعش چرا در روسیه حمله کرده. درباره حمله در مسکو با غوث جانباز، دیپلمات سابق افغانستان در روسیه، گفتگویی داشتم و در آغاز از او پرسیدم که به نظر او داعش چرا روسیه را هدف قرار داده.
حمله وحشیانه است، حمله ناشیانه است، حمله بزدلانه است، حمله تروریستی است و پیامدهای خوب دقبال ندارد. بدون شک ما یک بار دیگه دیدیم که متاسفانه منطقه به شمول فدراسیون روسیه آبستن یک سلسله تحرکات است که جلو از او باید هر چیز زودتر گرفته شود و این موضوع اون موضوعی است که برمیگرده به فعالیت های و به کردار گروه ها و هسته هایی که در این منطقه مصروف کارنامه های تروریستی هستند. متاسفانه
جانب صاحب، چرا داعش در حومه مسکو و پایتخت روسیه دست به حمله زده؟
خب تروریست است و بر از او مسکو، کابل، قندهار، دشت برچی، نیویورک مطرح نیست. بر از او فقط و فقط اونمو عمل تروریستی از او، دهشت افغانانی از او مطرح است، انسان کشی از او مطرح است و امو افراطیت جنون زده که به اوج جنون رسیده و به هر ترتیبی که میشه انسان باید کشته شوه. انسان هم انسان ملکی، انسان بیگناه، اطفال، زنان، به خاطر دسترسی به اهداف که معلوم نیست کدام اهداف است. به خاطر معمولا جناب فروخ عملیات تروریستی و این قسم فعالیت های تروریستی زمان صورت میگیره که و این مردم های بزدل تروریست از شرایط استفاده سوی استفاده میکنن که دو جای عملی میکنن عملیات تروریستی خود که مردم کمتر انتظار داره و چون انسان خود یک موجود نرمال است و فکر میکنه که دمیج ممکنی اتفاق نفته، لیکن دقیقا اموج میرن و اموج را میزنن که انسان های بیگناه تجمع میکنن، به یک تفریح میرن، به یک تماشا میرن و ای که چی انگیزه های اساسی باعث شده که آل هر گروه تروریستی که این عمل انجام داده، این تحقیقات نشان خواهد داد که هدف اصلی و اساسی این گروه چی بوده.
قبلا مقام های روسی و کشورهای آسیای میانه درباره تهدید داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. آقای جانباز، حمله جمعه شب در حومه مسکو این تشویش و نگرانی ها را تا چی اندازه افزایش خواهد داد و مشخصا پیامد این رویداد چی خواهد بود؟
خب یکی خب قسمی که در ابتدا اشاره کردم که حوزه آسیای مرکزی که افغانستان جزء آسیای مرکزی است، گرچه یگان وقت او را یک بخشش به آسیای جنوبی هم گره میتن که به نظر من معقول نیست، آسیای مرکزی و این قسم ها معلوم میشه که خود فدراسیون روسیه، قفقاز جنوبی و قفقاز شمالی، در این حوزه هسته های خوابیده تروریستی مختلف النوع با اهداف مختلف حضور داره و می حادثه اخیر تروریستی دال به می است و ایره ثابت می سازه. فدراسیون روسیه و مو اعضای پیمان امنیت دست جمعی پیوسته سر افزایش تهدیدهای تروریستی ترافیک مواد مخدر تاکید کردن و همواره در این رابطه اظهار نظر کردن، نگرانی و تشویش خود ابراز داشتن، در این هیچ شک نیست. من فکر می کنم که فعالیت مشترک، هماهنگی و اجماع کشورهای مقتدر منطقه و فرا منطقه ده هماهنگی با یک حکومت مشروعی که در افغانستان به وجود خواهد آمد در آینده، امیدواری از این است، نه در وجود حاکمیت کنونی، میتونه که زمینه ها را برای مبارزه با ترور در مجموع به وجود بیاره.
گفتگویی بود با غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. 10:19 شب به وقت افغانستان شد. تا 11 دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. سازمان عفو بین الملل از ادامه ممنوعیت بر آموزش دختران در افغانستان بار دیگر انتقاد کرده. بخش جنوب آسیای این نهاد در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران آینده آنان را می رو باید و جهان نمی تواند این وضعیت را نادیده بگیرد. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل میگوید که با بازگشایی مکاتب در افغانستان پس از تعطیلات زمستانی، صنوف درسی دختران باز هم خالی ماندند. این سازمان روز جمعه در صفحه اکس خود نوشته است که ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران آینده آنها را ربوده است و جهان نمیتواند این وضعیت را نادیده بگیرد. این در حالی است که حکومت طالبان سال تعلیمی 1403 در مناطق سردسیر را بدون حضور دانش آموزان دختر دوره‌های متوسط و لیسه آغاز کرد. سازمان عفو بین الملل افزود که یک کمپاین جمع‌آوری امضا را برای بازگشت دختران به مکاتب در افغانستان نیز راه انداخته است. این در حالی است که برخی دختران محروم از آموزش هم در صحبت با رادیو آزادی درباره آینده‌شان نگران هستند. زهرا که پیش از ممنوعیت بر آموزش دختران صرف 8 بود، اکنون از رفتن به مکتب محروم است، میگوید:
امروز ما با دیدن اینکه همسنفانمان که پسر هستند دوباره به مکاتبشان بازگشتند و یک سال جدید تعلیمی را آغاز کردند سخت رنج می‌بریم، چون این حقی است که از ما سلب شده است و ما اجازه رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها را نداریم. اگر امسال باز هم دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران باز نگردد، یقیناً ما یک گام دیگر به سوی تاریکی برخواهیم داشت، چون هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون زنان پیشرفت کنند.
در همین حال نازیه که خودش از رفتن به پوهنتون محروم شده و خواهر کوچکش نیز از رفتن به مکتب، به رادیو آزادی گفت که روزهای زندگی ایشان بدون یاد گرفت و پیشرفت سپری می شود.
زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شد، خواهر خودم دانش آموز مکتب بود. اگر او در این دو سال گذشته حق رفتن به مکتب را می داشت و درس می خواند، حالا باید به دنبال اهداف و رویاهایش باید می رفت. اما متاسفانه به دلیل شرایط و محدودیت هایی که در افغانستان حاکم است و او به جرم دختر بودنش حالا خانه‌نشین شده است.
فاطمه یک تن دیگر از دختران محروم از آموزش از مقامات حکومت طالبان می‌خواهد که به او و دیگر دختران حق آموزش را بدهند، زیرا با گذشت هر سال عمر آنها ضایع می‌شود.
مطمئناً که یک زمان بسیار زیادی ضایع شده و هیچ حکومت و هیچ قدرتی نمی‌تونه این زمان جبران بکنه برای ما. امیدوار هستم که بیشتر از این زمان و وقت دختران افغانستان قربانی سیاست‌های فعلی نشوه و ما بتانیم حداقل حق دسترسی به آموزش داشته باشیم.
این دختران محروم از آموزش در حال از آیندهشان نگران هستند که فعالان بخش آموزش نیز بسته ماندن دروازه‌های آموزش برای دختران را به خطر آینده افغانستان می‌دانند. نوررحمان لیوال، فعال آموزش و بنیانگذار مکتب دیجیتال لیوال، به رادیو آزادی می‌گوید:
بدون حضور زنان آغاز یک سال تعلیمی دیگر باعث به عقب رفتن نیمی از کشور شد. این دختران مادران افغانستان آینده هستند. پس به سواد ماندن اینها به معنی به عقب رفتن تمام کشور است.
این در حال است که اخیراً سازمان ملل متحد گفته که در سال روان نزدیک به 1.5 میلیون دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از مکتب محروم شدند. نزدیک به 3 سال است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند و دانشجویان دختر هم از دسامبر سال 2022 بدین سو حق رفتن به پوهنتون را ندارند.
وزارت معارف حکومت طالبان تا به حال اظهار نظر تازه‌ای در پرونده بازگشایی مکتب‌های بالاتر از صنف ششم برای دختران نکرده است، اما مقام‌های این وزارت قبلاً گفته بودند که در این باره منتظر نهایی شدن یک طرح و همچنان دستور رهبرشان هستند. پیش از این سازمان‌های مختلف بین‌المللی و کشورها خواستار باز شدن دروازه‌های آموزش برای دختران افغان شده بودند. طالبان که مدعیان حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، پس از قدرتگیری مجددشان در سال 2021 در کنار این محدودیت‌ها، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی منع کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونامو از شهروندان این کشور خواسته بود که ساعت 8:30 امشب برای یک ساعت چراغ‌های خانه‌های خود را خاموش کنند. این دفتر در فیسبوک نوشته که به هدف مبارزه با تغییرات اقلیمی امروز یک ساعت وقت برای زمین اختصاص داده شده. این در حال است که مردم در افغانستان شکایت دارند که پرچاوی برق افزایش یافته و اکثرا برق ندارند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در حالی از مردم خواسته است که چراغ خانه های خود را به مدت یک ساعت خاموش کنند که افغان ها روزانه به ساعت ها از برق محروم هستند. یونما این درخواست را به هدف کمپاین بین المللی که زیر نام ساعت زمین راه اندازی شده مطرح کرده است. هدف از این کمپاین جلب توجه بیشتر به اقدامات عملی در برابر تغییرات اقلیمی خوانده شده است. برخی از افغان ها واکنش های جالبی در پیوند به این درخواست یونما که در صفحه رسمی فیسبوکش منتشر شده نشان دادند. یکی از کاربران فیسبوک در کامنت زیر پست یونما نوشته است: ما کجا برق داریم که یک ساعت خاموشش کنیم؟ چراغ‌های ما 24 ساعت خاموش است. عبدالرزاق همدرد باشندین انگرهار نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
افغان ها در واقعیت برق ندارند. چرا باید خاموش بکنیم؟ تعداد کمی از افغان ها هستند که حتی برای نیم ساعت یا یک ساعت در 24 ساعت از برق استفاده می کنند. در هر صورت اینجا برق و چراغ نیست. خاموش هستند. ما بی سر و صدا چی کنیم؟
حذیفه زاهد یکی دیگر از باشندگان ننگرهار ما موضوع دیگری را برای مبارزه با تغییرات اقلیم پیشنهاد میکند.
ما افغان ها مدت هاست که در تاریکی زندگی میکنیم، غذا نداریم، برق نداریم. تعداد زیادی از افغان ها از سولر های خورشیدی استفاده میکنند. حتی زمانی که آفتاب میتابد، اما اگر آفتاب نباشد آنجا مردم در تاریکی زندگی میکنند. شاید این کمپاین برای آن کشورهایی باشد که از برق زیاد استفاده میکنند و برق دارند. این کمپاین باید آنجا انجام شود. اما برای ما افغان ها بهتر است که چون حال بهار است نهال های نو غرس کنیم و از سرسبزی محافظت کنیم و از این طریق به حفاظت از محیط زیست کمک کنیم.
دغی صحیح روزنه کول و دغی حفاظت کول نمود بر مهم دیدش.
قابل یادآوری است که افغانستان یکی از کشورهای بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است که خشکسالی های پیهم مردم آن را متضرر ساخته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماری از نهادهای خیریه به مناسبت ماه مبارک رمضان در ولایات مختلف افغانستان برای مسافران، بیماران و پایوازانشان و مردم فقیر افطاری آماده می کنند. در آن سوی گذرگاه تورخم باشندگان محلی برای مسافران و رانندگان افغان برنامه مشابه افطاری را آغاز کردند. بیشتر در این گزارش.
برنامه های توزیع غذاهای افطاری در ولایت های مختلف افغانستان برای مسافرین، بیماران و پایوازانشان و مردم فقیر در ماه مبارک رمضان.
دلته د مریضانو پایوازانو ته د ډوډۍ سہولت برابر شوی ده.
اینجا برای بیماران و پایوازانشان سہولت غذایی فراهم شده است. روز افطار میدهند. برای همه سہولت ایجاد شده است و هم از مصارف خلاص شدهاند.
اصیل خان باشنده ولایت پکتیا است که بیمارش را به شفاخانه آورده است و در اینجا برایش از سوی نهاد خیریه لیوال غذای افطاری داده شده است. طلا لیوال مسئول این نهاد خیریه میگوید برای کسانی در ولایت پکتیا غذای افطاری آماده کردند که از ولسوالی ها این ولایت و دیگر ولایت ها برای درمان بیماریشان به شفاخانه آمدند. او برای رادیو آزادی گفت روزانه برای 400 تا 500 بیمار و پایوازانشان افطاری تهیه میکنند.
پایوازانی که در اینجا هست برایشان سهولت فراهم نیست و توان خرید نان را هم ندارند. حتی باور کنید آنان پول یک بسکیت را هم ندارند. ما برایشان افطاری آماده میکنیم.
او افزود که روزانه در کنار این برای صدها خانواده فقیر هم نان خشک توزیع میکنند. با گفته لیوال در سالهای گذشته بیشتر مردم در این بخش همکاری میکردند، اما امسال این مصارف را تنها یک فرد به عهده گرفته است. در همین حال یک نهاد خیریه دیگر هم در شفاخانه صاحبی جلال آباد برای پایوازان و بیماران شفاخانه افطاری توزیع می کند. عطا الله شیگیوال مسئول نهاد خیریه عطا در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
روزانه برای 800 تا 1000 پایواز که از مناطق مختلف و ولسوالی ها به شفاخانه صاحبی ننگرهار مراجعه می کنند، دسترخوان افطاری آماده می شود.
اما وای در این باره که مصارف افطاری از سوی کی پرداخت می شود جزئیات ارائه نکرد. از سوی دیگر برنامه آماده سازی افطاری در آن سوی دروازه تورخم در جانب پاکستان نیز از سوی باشندگان محل جریان دارد. اسرار شنواری یکی از تنظیم کنندگان این برنامه افطاری می گوید از این سال بعد این طرف در ماه مبارک رمضان با کمک شماری از مردم و مصارف شخصی خودش روزانه برای هزارها نفر غذای افطاری آماده می کند. او بر رادیو آزادی گفت:
نن موسره خلق کوم راستو باندې عوامي مرستو باندې دادرستخان
امروز با کمک مردم آماده ساختن این دسترخوان ادامه دارد. اینجا برای مسافرین، راننده و باشندگان محل که در اینجا مزدوری میکنن این تدابیر را گرفته ایم.
متین باشنده ولایت ننګرهار که نیز در این برنامه روزه اش را افطار کرده به رادیو آزادی میگوید
د تورخم که راغلی ولاره والای ډریوران و
من راننده لاری هستم به تورخم آمده بودیم تدابیر روزه افطار را گرفتن و ما را هم دعوت میکنند خداوند همراهشان خوبی کند
قابل ذکر است که برنامه های روزه افطاری در حال راه اندازی شده است که شماری از خانواده ها پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که در ماه رمضان توان خرید مواد غذایی را ندارند و در کل به دلیل پایین بودن اقتصاد مردم سطح دادن زکات هم در تناسب با سالهای گذشته کاهش یافته است. سازمان های بین المللی هم بارها در پیوند و بحران اقتصادی در افغانستان و بلند بودن سطح فقر و گرسنگی در این کشور ابراز نگرانی کردند. به اساس معلومات سازمان ملل متحد حدود 16 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبرو هستند که از این میان 7.5 میلیون تنشان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند.